دوستان عزیز سلام، با آرزوی صحت و سلامتی شما برنامه خبری 23 ماه می برابر با 18 رمضان را آغاز می کنیم. دستگیری اعضای گروه داعش در ولایت ننگرهار و مسدود بودن شاهراه قندهار اورسگان از جمله گزارش هایند که در این برنامه برای شما پیشکش می شود. اما نخست خالد مفتون با مشروع خبرها.
با تقدیم سلام، دفتر هیئت معاونت سیاسی ملل متحد در افغانستان یا یورما گفته است که در اثر حملات هوایی بر ولسوالی های گرشک ولایت هلمند و سوکی ولایت کنر 14 غیر نظامی کشته شدند. با گفته یورما این حملات به تاریخ 20 و 22 ماه می انجام شده و 5 زن و 7 کودک در میان کشته شدگان شاملند. این دفتر با نشر اعلامیه از تمام طرف های درگیر در جنگ خواسته است که به حفاظت غیر نظامیان توجه جدی کنند. در این حال نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان این حملات را تایید کرده، اما گفته که تلفات ناشی از آن مربوط افراد گروه طالبان است. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز پنجشنبه هم نتوانستند اختلاف بر سر انتخاب رئیس مجلس نمایندگان را برطرف کنند. در نشست روز پنجشنبه ولسی جرگه، عبدالقیوم سجادی با تایید علنی اکثر اعضای مجلس اداره جلسه را بر عهده گرفت.
مجلس عمومی ما پیشنهاد ما است که رای را بخواین، اما رای را مشکوک را در اسکرین نشان داده شود، همه همکارا نگاه بکنن با در نظر داشت انصاف و عدالت و قانون و افغانستان و تعهدی که در برابر خدا و قرآن داریم، دوستان میتونن نظر بده و رای بده.
اما آقای سجادی پس از جنجال شماره از نمایندگان پارلمان ناگزیر شد از اداره جلسه کنار برود و تصمیم برای ریاست ولسی جرگه به روز شنبه هفته آینده محول شد. مقام‌ها در آمریکا اعلام کردند که جان واکر لند، جنگجوی آمریکایی که در سال 2001 میلادی به دلیل همکاری با گروه طالبان در افغانستان بازداشت شده بود، روز پنجشنبه از زندان در آمریکا آزاد شد. آقای واکرلند به 20 سال زندان محکوم شده بود، اما پس از سپری کردن 17 سال در زندان به دلیل آنچه رفتار نیک او در زندان خوانده شده است، مورد عفو قرار گرفت. با این حال شماری از مقام‌های آمریکایی از این اقدام انتقاد کرده و رهایی پیش از وقت او را از زندان یک تهدید امنیتی دانستند. آقای واکرلند که با طالب آمریکایی مشهور است، حالا پس از سپری کردن 17 سال در زندان 38 سال عمر دارد. نرندرا مودی صدراعظم هند روز پنجشنبه ادعای پیروزی در انتخابات آن کشور را کرد و وعده آینده همشمول را برای شهروندان کشورش داد. بر اساس نتایج شمارش قسمی آرا که کمیسیون انتخابات هند آن را اعلام کرده است، حزب بهارات جنتای آقای مودی پیشتاز است و حدود 300 کرسی مجلس نمایندگان را از آن خود کرده است. مجلس نمایندگان این 543 کرسی دارد. منتقدان و مخالفان حزب ملی‌گرای هندوی بهاراتا جناتا این حزب را به تبعیض بر ضد اقلیت‌های مذهبی به ویژه جمعیت 170 میلیونی مسلمان آن کشور متهم می‌کنند. اردوی پاکستان گفته است که یک میزایل بالستیک را که از توانایی حمله سرگلوله هسته‌ای برخوردار است، موفقانه آزمایش کرده است. بر اساس اعلامیه‌ای که اردوی پاکستان منتشر کرد، این میزایل زمین به زمین موسوم به شاهین 2 قادر است فاصله 1500 کیلومتری را طی کند. آزمایش این میزایل روز پنجشنبه انجام شد و به دریای عرب فرود آمد. این اعلامیه همزمان با پایان انتخابات 6 هفته‌ای در این رقیب منطقه‌ای پاکستان صادر شده است. هند و پاکستان هر دو با اسلحه هسته‌ای مجهزند و از زمان گرفتن استقلال خود در سال 1947 میلادی از بریتانیا 3 بار با هم جنگیدند. مقام‌های پنتاگون قرار است امروز پنجشنبه به قصر سفید بروند و در مورد اعزام هزاران سرباز اضافی آمریکایی به شرق میانه صحبت کنند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
مقامات آمریکایی که نخواستند اسمایشان افشا شود، گفتند که اعزام قوای اضافی از فرماندهی مرکزی ایالات متحده به شرق میانه در حال مطرح شده است که کشیدگی بین آمریکا و ایران در ماهای اخیر افزایش یافته است. اما تا حال معلوم نیست که آیا قصر سفید اعزام قوای اضافی و تجهیزات نظامی به شمول میزایل‌های پاتریوت و کشتی‌های جنگی بیشتر را به شرق میانه تایید خواهد کرد یا خیر. اما مقام‌های وزارت دفاع آمریکا در مورد پلان اعزام نیرو و تجهیزات اضافی نظامی به شرق میانه تبصره ای نکردند. تشنج بین ایالات متحده و ایران بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعزیرات جدید را بر تهران وضع کرد و گفت حضور نظامی واشنگتن در خلیج افزایش خواهد یافت تا در مقابل تهدیدهای احتمالی ایران مقابله کند. مقام‌های آمریکایی و ایرانی هر دو گفتند که خواهان جنگ با یکدیگر نیستند، اما واشنگتن و تهران تهدید کردند که در صورت حمله طرف مقابل آماده پاسخ‌دهی مناسب خواهند بود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رونالد کوبیان نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که روند مذاکرات صلح افغانستان همشمول باشد و همه اقشار جامعه افغانستان به شمول اقوام و زنان در این روند نقش پرمعنی داشته باشند. The fight and talk period has been very long. It's already a few months.
Now maybe is the right time. از روند گفتگو و ادامه جنگ زمان طولانی سپری شده و چندین ماه را در بر گرفته است. فکر میکنم حال زمان آن فرا رسیده تا بدون جنگ گفتگو کرد تا تلفات کاهش یابد، آتش بس جدی از سوی هر دو طرف رعایت شود تا بحث های جدی در فضای صلح‌آمیز صورت بگیرد. اگر طرف ها در مورد روند صلح جدی هستند، آنان باید بدون جنگ با هم بحث کنند. امیدوارم چنین چیزی هر چه زودتر رخ بدهد و اتحادیه اروپا از چنین وضعیت به بهترین شکل ممکن حمایت خواهد کرد.
آقای کوبیان همچنین تاکید کرد که اتحادیه اروپا از همگیری زنان افغان در روند مذاکرات صلح حمایت جدی و همه جانبه می کند.
فکر می کنم که موقف اتحادیه اروپا در این مورد بسیار روشن و بدون ابهام بوده است. به این باور هستیم که نه فقط در افغانستان بلکه در سراسر جهان زنان نیم جمعیت و یا حتی بیشتر از آن را تشکیل می دهند. برای ما غیر منطقی به نظر می رسد که زنان در روند بحث ها و مذاکرات صلح سهم نداشته باشند. از نظر ما زنان باید در همه مراحل بحث و مذاکرات صلح سهم داشته باشند و آنان باید صدای پرمعنی در این روند داشته باشند. خواست ها، نظریات و آرزوهای آنان باید شنیده شود.
این مقام اتحادیه اروپایی در حال بر مذاکرات همشمول سیاسی با طالبان تاکید میکنند که رهبران گروه هر نوع مذاکره با حکومت افغانستان را رد کرده و حکومت کابل را نامشروع خواندند. به دنبال توقف اعطای معافیت ایالات متحده به خریداران نفتی ایران، ترکیه از ماه جاری میلادی خرید تیل از جمهوری اسلامی ایران را متوقف کرده است. جزئیات از فاطمه حسینی.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام رسمی دولت ترکیه گزارش داد که این کشور در حال حاضر از ایران نفت نمی خرد و از تعزیرات وضع شده نفتی ایالات متحده پیروی می کند. این مقام ترک که نخواست نامش گرفته شود، به خبرگزاری رویترز گفته است که ترکیه نیاز نفتی خود را از عراق، روسیه و قزاقستان تامین خواهد کرد. شرکت تجارتی ترکیه پیش از پایان معافیت‌های نفتی تلاش کرد از ایالات متحده معافیت‌های جدید اخذ کند، اما موفق به این کار نشد. این شرکت پس از آن اعلام کرد که واردات نفتی خود را از ایران متوقف خواهد کرد. رویترز پیشتر گزارش کرده بود که میزان صادرات نفت ایران در ماه می به 500 هزار بیرل در روز رسیده است. این میزان نفت به آسیا می رود، اما خریداران آن مشخص نیست. صادرات نفت ایران پیش از اعلام خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها حدود 2.5 میلیون بیرل در روز بود که حال به 1/5 سقوط کرده است.
و یک ژورنالیست ایرانی که در مورد موجودیت فساد اداری در حکومت ایران گزارش میداد، برای دومین بار در 6 ماه گذشته توسط مقام‌های ایرانی دستگیر شده است. دستگیری مسعود کاظمی در عین روز صورت گرفت که رئیس قوای قضاییه ایران گفت که از انتقاد رسانه‌ها در قبال دولت آن کشور استقبال می‌کند. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که آقای کاظمی روز چهارشنبه در حال دستگیر شد که این ژورنالیست در حال وارد شدن به جلسه محکمه بود. علی مشتبه‌زاده وکیل مدافع آقای کاظمی گفته است که مقام‌های قضایی بدون اتهام از سوی سرانوالان آن کشور موکلش را به جرایم علیه امنیت ملی ایران متهم کردند. مؤسسه خبرنگاران بدون سرحد که مقر اصلی آن در پاریس پایتخت فرانسه است گفتند که مقام‌های ایرانی بیشترین شمار خبرنگاران را نسبت به هر کشور دیگر در جهان محکوم به زندان کرده‌اند. پایین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارش‌های از افغانستان و جهان دنبال می‌کنیم. نخست از افغانستان. نشست امروز ولی سیجگی افغانستان که به منظور رفع اختلاف بر سر انتخاب مقام ریاست مجلس و پیدا کردن راه حل مناسب برگزار شده بود، بدون نتیجه پایان یافت. عبدالقیوم سجادی نماینده ولایت غزنی که برای مدیریت نشست امروز با اکثریت آرا تعیین شده بود گفت دو طرف علاقه برای یافتن راه حل و پایان دادن به تنش ها ندارند. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
نشست امروزی اولسی جرگه شورای ملی افغانستان که به منظور تعیین رئیس و هیئت اداری به روز پنجشنبه گذشته دایر شده بود، امروز هم بدون نتیجه پایان یافت. دکتر عبدالقیوم سجادی نماینده ولایت غزنی که از سوی اکثریت اعضای مجلس به منظور مدیریت جلسه امروز انتخاب شده بود، با مشاهده وضعیت بالاخره مجبور به انصراف شد و مجلس بدون کدام دستاورد پایان یافت. آقای سجادی پس از ختم بی نتیجه جلسه با رسانه ها گفتگو کرد و گفت هر دو طرف به حل قضیه آمادگی ندارند.
متاسفانه روحیه پارلمانی در بحث وجود نداره. در هر پارلمان دنیا گاهی بعضی اشکالات پیش می آید، اما نمایندگان سعی میکنند با حوصله‌مندی و منطق حقوقی و قانونی برای حل مشکل راه حل پیدا بکنه. حداقل حوصله برای شنیدنش وجود نداشت.
آقای سجادی که فضا را آلوده به گرایش‌های قومی، زبانی و سمتی مشاهده کرد، خطاب به اعضای مجلس گفت که ظلم و جفای بالاتر از این نیست که با سیاست ورزی قومی و تباری دردی به دردهای مردمی مظلوم خود اضافه نماییم.
بسیار جفا و ظالمانه است که سیاستمدار این سرزمین به نام قوم و به نام زبان و به نام سمت سیاست بکند با دروغ و نیرنگ و فریب، اما به جای درمان دردهای مردم خودشان درد دیگری برای اونها اضافه بکند. آن چیزی که در مجلس نمایندگان پیش آمده است درد اضافه بر دردهای گذشته است.
اما بودن کسان دیگری که وضعیت پیش آمده امروز رضایت نداشته، همکاران خود را به حل قضیه دعوت می کردند.
مکوی در تبریقه تبریقه بادی سوخت مسلمانی ار تبریقه بادی مکوی اید رحمانی غلامانو اید حسولی غلامانو الله تمد نظرونی سی.
قرار بود امروز مجلس روی یک نقطه که در ورق رای تاییدی آقای رحمانی مشاهده شده باعث ابطال آن گردیده است رای گیری صورت بگیرد، مگر مجلس از سوی شماری از افراد به گروگان گرفته شد. کارشناسان مسائل حقوقی که این روند انتخابات داخلی ولسی جرگه افغانستان را تماشا کردند میگویند این جنجال ها و تنش ها که پیام مثبت به مردم ندارد ناشی از فقدان دانش حقوقی نمایندگان مجلس و تاثیرات منفی جنگ طولانی در کشور است. دکتر کبیر رنجبر عضو سابق مجلس و علی امیری استاد دانشگاه در مورد چنین گفتند.
حزب ما حزبی نیست، همیشه خود ازی یک عامل تنش و مشکل است که هر کس جداگانه میخواه که نقش داشته باشه، مخصوصا میخواه که تبارز کنن، مطرح شوند. یک نظر گروهی وجود نداره که او بتانه با آسانی نماینده از اونا با هم جمع شوند و یک تصمیم بگیرند.
متاسفانه پیامش برای مردم منفی هست، ولی نشان از این است که اخلاق عمومی، نزاکت‌های اجتماعی اینها در جامعه افغانستان فوق‌العاده زوال کرده و حتی نمایندگان مجلس هم به مو صخره سخت قدرت چسبیده و به اینکه مسائل اخلاقی حیثیتی برایشان مهم باشد 100% برای منافع محسوس و مادی در تلاش هست. این نشان می‌دهد که هیچ گونه اصول اخلاقی، هنجارهای اجتماعی مانند شرم، نزاکت اینها در جامعه افغانستان متاسفانه از بین رفته و نمونه اون را ما در پارلمان میبینیم.
جنگ وکلا و نمایندگان مردم بر سر مقام ریاست مجلس و نامزدان ریاست جمهوری بر سر کرسی ارک دارد کشور را به سوی بحران عمیق و بی‌ثباتی سیاسی سوق بدهد و مردم افغانستان توقع دارند که باید این نوع نزاع‌ها با توسل به منطق و قواعد حقوقی پایان یابد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان گفته است که وضعیت زندانیان در محبس ولایت بلخ نگران کننده است. همکنون بیش از 400 تن در زندان بلخ بسر می برند که 50 تن آنان زنها هستند. میرویس بیژن در زمینه چنین گزارش میدهد.
دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان گفت است که حکومت در بلخ حقوق اساسی زندانیان را پاسداری نکرده است. به گفته این دفتر، زندانیان در بلخ از حقوق اساسیشان محرومند. سید محمد سامی مسئول این کمیسیون گفت که در مکان سه نفری 20 زندانی نگهداری میشوند.
مشکلات عمده ای که در محوطه بلخ است، همون مسئله جای است و کمبود جای سبب شده که خیلی از موارد مشکلات دیگر هم بر از اینا سبب شده. مثلا در یک اتاقی که باید 3 نفر یا 4 نفر سیر بکنه، دو تا 12 نفر تا 20 نفر در وجه هستن و این از دیدگاه صحی هم خوب نیست. جایی که برای بخش صنعتی سابق در محوط بود که حرف آموزی میکردن، اون متاسفانه وجود ندارد و مسئله تعلیم و تربیت یک از نگرانی های دیگه است که ما داریم.
شورای ولایتی بلخ نیز میپذیرد که زندانیان بلخ با مشکلات متعدد روبرو اند. افضل عدید رئیس این شورا گفت که زندان در ساحه مسکونی شهر موقعیت دارد و تهدید به امنیت شهر محسوب می شود.
مشکلات محبت به ما وعده داده بود، خب دوروند انتقالم نشد و در 5 سال دوران کاریشان با تاسف باید بویم. وضعیت زندان در بلخ واقعا بسیار اسفبار است. ما تایید می کنم که در یک محل یا یک مکان یا سقف که در اونجا باید زندگی بکنه، در اونجا 40-50 نفر اینا انداختن.
زندان ولایت بلخ در مرکز شهر مزار شریف در میان خانه های مسکونی قرار دارد که پیش از این نیز مورد انتقاد باشندگان این ولایت قرار گرفته بود. مسئولین زندان بلخ درباره وضعیت زندان از دادن جزئیات خودداری کردند، اما اکنون بیش از 400 تن در زندان بلخ به سر میبرند که 50 تن آنان زنانند. منیر احمد فرهاد سخنگوی ولی بلخ گفت که قرار بود در سال 2014 میلادی ساختمان جدید زندان در این ولایت ساخته شود، اما به دلایل نامعلوم این پروژه آغاز نگردید.
ما نگرانی بیشتر از سازمان‌های حقوق بشر و امثال هم داریم و ترس ازی داریم که مبادا یک فاجعه بسیار خطرناک در این زندان رخ بده. مقام ولایت بلخ به خاطر انتقال زندانیان یا محبوسین به قلودوی حسبق شماره 7 کرده بود که اگر شوه که در اونجا انتقال شوه زندانیان، چون یک ساحه کلان است، در اوجه در نظر گرفته. متاسفانه وزارت دفاع تا فعلاً که ما با شما صحبت دارم اظهار آمادگی نشان ندادن به خاطر انتقال امی موقعیت یا زمین برای محبس عمومی ولایت بلخ.
بر علاوه مشکل تعمیر و مسئله آموزش زندانیان، به گفته شماره از ناظران حقوق بشری، عرضه خدمات صحی در زندانهای افغانستان نیز مشکلات خود را دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقامات ریاست امنیت ملی ولایت ننگرهار در یک نشست خبری درباره جزئیات افراد دستگیر شده گروه داعش در آن ولایت به رسانه ها معلومات دادند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار ما ضیاء الرحمن حسرت می شنوید.
شاه محمود میاخیل والی ننگرهار در یک نشست خبری به روز پنجشنبه ابراز داشت که نیروهای امنیتی ملی در این ولایت 4 تن از جنگجویان داعش که قصد حمله مسلحانه و انتحاری بر یکی از ارگانهای دولتی در شهر جلال آباد را داشتند قبل از وقوع حمله دستگیر شدند. والی ننگرهار مشخص نساخت که کدام یک از ارگانهای دولتی در شهر جلال آباد هدف حمله مهاجمان انتحاری مربوط به داعش بود، ولی افزود که از یک رویداد خونین و بزرگ جلوگیری نمودند. وی علاوه کرد که یک تن از اتباعی پاکستانی مربوط به داعش نیز شامل مهاجمان اتحادی گرفتار شده است. والی ننگرهار میگوید که نیروهای امنیتی ملی جمعا 4 داعشی و 7 طالب مصالح را هفته جاری در مربوطات ننگرهار توقیف کردند.
وعده در لوله چی په یو دولتي ودانه باندې دلته حمله وکړي د جالبات بخار کې
اینها اراده داشتند که بالا یک ساختمان دولتی در جلال آباد حمله انتحاری را انجام دهند. از این حمله خونین جلوگیری شد و مهاجمان که 4 تن بودند بازداشت شدند. همچنان 7 طالب مسلح نیز که در ولسوالی های مختلف در برابر نظام می جنگیدند بازداشت شدند. بالا اینها فشار بیشتر شده و مانند سابق نمی توانند فعالیت های شدید و اشکار داشته باشند.
از سوی هم جنرال نظر علی واحدی رئیس امنیت ملی ننگرهار به عنوان از کاربران صفحات اجتماعی به خصوص فیسبوک هشدار داد که هنگام وقوع رویدادهای امنیتی بیشتر ارگانهای امنیتی را نقد می کنند. جنرال واحدی میگوید که شماری از کاربران فیسبوک در این ولایت به شکلی از اشکال به مخالفان مسلح دولت تبلیغ میکنند و ذهنیت عامه را در برابر نظام تخریب میکنند.
قانون که در جرم ده هر اگه چوک چی ملی گتو
در قانون این جرم است. هر کسی که به امنیت عامه و امنیت صدمه میرساند این یک جرم است. در صورتی که تبلیغات چنین افراد به ذهنیت عامه خساره وارد میکند، این بنفع مخالفان مسلح تبلیغات میباشد و ما در برابر آنها در چوکات قانون اقدامات میبرداریم.
در همین حال اسامی امجد که خود را باشنده منطقه باره مربوط به پشاور یانسوی خط دیوران میخواند، میگوید مدت قبل از سوی جنگجویان داعش به هدف جهاد وارد لنگرهار شده بود. وی در مورد می افزاید
مولوی صاحب پیش من آمد، پاسپورت نیز به من ساخت و گفت افغانستان بروید و جهاد کنید، آنجا کفار هستند، ولی زمانی که این جدیدیم هم مسلمانانند، برادران من آن و آذان نشنیدیم، اما آنها به من میگفتند که از ترخان بالا شدی، هر کس را دیدی آن را بکشید.
بر اساس معلومات اداره امنیت ملی ننگرهار، بیشتر اتباعی پاکستانی شامل صفوف داعش در این ولایت به انگیزه جهاد نمودن از آن کشور وارد ننگرهار شدند، ولی زمانی که حقیقت را درک می کنند خود را به اداره امنیت ملی تسلیم می کنند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، اف ام 100.5 و موج متوسط 1296. باز هم از افغانستان. شاهراه قندهار اروزگان از دو هفته بدین سو مسدود است. گروه طالبان مانی رفت و آمد وسایل در آن شاهراه عمده شده و صدها تن در شهر قندهار و ترینکوت منتظر باز شدن شاهراه هستند. دقایق قبل از آغاز برنامه در زمینه قدیر مشرف با خبرنگار ما عزیزا پوپ صحبت نموده که اینک به توجه رسانیده می شود.
بله همکار عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً این شهرها هنوز هم برای ترافیک مسدود هستند و در حدود بیش از 400 موتر مسافربری تیز رفتار و همچنان موترهای باربری در قندهار منتظر این شهرها هستند و همچنان در امید تعداد موترها هم در شهر ترینکوت در مرکز ولایت اروزگان. او ایده باشندگان اروزگان که ایجا در قندهار هستند و منتظر ازی هستند که همین شهرها بروی ترافیک باز شود. ما امروز با ایشان مصاحبه داشتیم، اونا بسیار زیاد نگران بودن و تشویش عزیزی داشتن که عید هم نزدیک شده، روز به روز نزدیک شده میره و باشندگان اروزگان که هستن هم از مواد غذایی گرفته تا مسائل عاجل و صحت و این مسائل، اینا مشکلات زیاد را داره و یک عدد مریضا هم ایجا منتظر هستن و اوج نرخا هم بالا رفته در شهر ترینکوت و اینا متداوم از مسئولین ولایتی قندهار و اروزگان خواسته که در این بخش باید توجه خود بیشتر کنند.
آقای پوپل،
این شهرها برای ترافیک مسدود هستند.
آقای پوپل، عمدتاً این شهرها در کدام نقطه مسدود است و گفته میشه که گروه طالبان شهرها را برای ترافیک مسدود کرده؟ آیا برنامه ریزی برای بازگشایی نظامی از این شهرها است یا ای که جمع از بزرگا جمع خواهد شدن و میانجیگری خواهد کردن؟
بزرگان اقوام مختلف میانجیگری کردن اما نتیجه ندادن، و به این خاطر که در روزای اول ماه مبارک رمضان نیروهای امنیتی در ولسوالی های شمالی قندهار، در ولسوالی شاولیکوت و خاکریز او راه‌ها که مخالفین مسلح دولت ازشان استفاده میکنن، او راه‌ها را برای مخالفین مسلح دولت مسدود کردن و این شهرها را باز میگه که مخالفین مسلح دولت یک قسم و گونه عکس‌العمل امی شهرها را برای هر نوع ترافیک مسدود کرده. این شهرها عموما تقریبا مکمل در حدود 130 کیلومتر ای را فاصله داره بین قندهار و اروزگان، اما این تقریبا در حدود 30 کیلومتر بین ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار و بین شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان، این شهرها در نقاط مختلف اوج مسدود هستند، یعنی در همین 30 کیلومتر مشکل امنیتی هستند. ولیکن نیروهای امنیتی میگن روز گذشته او جلسه نظامی که تحت ریاست والی قندهار دایر شده بود، به این جلسه هم یک اعلامیه مطبوعاتی که از طرف مقام ولایت قندهار پخش شده، گفته شده است که نیروهای امنیتی به این شهرها توجه خود بیشتر کردن.
بله.
و نیروهای افغان امو راه را که برای مخالفین مسلح دولت مسدود کرده بود به خواستی باشندگان محل، او راه را هم باز کرده، اما مخالفین مسلح دولت هنوز هم با موقف صادقه خود دیگه که ایستاده است و مردمای عام با این مشکلات هنوز هم روبرو است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در ادامه گزارش ها، انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپایی امروز پنجشنبه آغاز شد و شهروندان آن اتحادیه 28 عضوی امروز به پای صندوق‌های رأی رفتند. با مصاحبه همکار ما قدیر مشرف با لیلا مصدیق خبرنگار آزاد در بروکسل توجه شما را جلب می‌داریم.
تشکر قسمه که شما هم یادآور شدین. خب انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا هست که بعد از هر 5 سال برگزار میگرده، البته در تمام 28 کشور عضو اتحادیه اروپا و برای 3 روزی ادامه داره، چون در کشورها به مختلف است، یعنی بعضی کشورها امروز برگزار کردن، بعضی هم تا روز، یعنی تا شب، تا ختم روز کاری تاریخ 26 باید انتخابات خود ختم بکنن و بعد نتیجه از او در ظرف 48 ساعت معلوم بشه. روند انتخابات خب نسبت به گذشته کم تا جایی که از طریق مطبوعات داخلی در کشورهای اروپایی ما تعقیب کردم کم کند است، به اصطلاح میشه بگویم که تعداد شرکت کننده ها نسبت به سالهای قبل بیشتر نیست. چرا مردم علاقه ندارن در انتخابات پارلمانی بیشتر سهم بگیرن؟ فکر میکنم یک تعداد پراگندگی هایی که در اتحادیه اروپا به اصطلاح با وجود آمده باعث ازی شده تا مردم یک کم دلسرد شون. به این دلیل میشه بگویم که مردم بیشتر علاقمند هزین نیستن که در انتخابات سهم بگیرن. بله. اما یک تعداد کشورهای اروپایی هست که رای دادن در اونجا به شکل اجباری هست، اگر اونا رای ندهن بالاخره حکومت اونا را جریمه میکنن. به این دلیل میشه بگویم که بعضی کشورهایی که اجباری هست تعداد مردم یا شرکت کننده ها بیشتر است، اما در تعداد از کشورها چندان پر رنگ
نبوده. خانم صدید، بسیار خلاص، اگه کشورها در ذهنتان است کدام کشور هستند که به زور باید مردم خود وادار کنن که رای بدن؟
کشور بلژیک از جمله کشورهایی است که باید در اینجا به شکل اجباری رای بدن و اگر شما رای ندین یک مقدار پول بسیار گزاف است که باید جریمه بپردازید.
و هم پایتخت اتحادیه اروپا، بله،
کشور ایتالیا هست و بعضی از کشورهای اروپایی هستند، تعدادشان کم است اما یعنی اجباری هست که بعد از 18 سال باید شما رای بدید.
خانم صدید، چند روز پیش نگرانی عمده که از پیش از انتخابات بیان شده بود، یکی موضوع مهاجرت بود و دیگه موضوع تفوق طلبی سفید پوست ها و کسایی که اروپایی های بومی هستن، این چقدر زیاد در بین از سخنان کاندیدای از پارلمان محسوس بود و آیا در بین رای دهندگان هم شما احساس کردن؟
دقیقا مسئله مهاجرت از جمله مسائل است که بیشتر سوژه گرم مطبوعات است و همچنان سوژه میشه بگیم گرم کاندیدای پارلمان هستن. اینا دلیل عمده که بیشتری مسئله اوج گرفت. خب شما میدونین که بعد از سال 2015 تعداد بیشتر مهاجرین از کشورهای جنگ زده وارد اتحادیه اروپا شدن و مشکلات را در قبال داشت. به همین دلیل است که کسایی هستن که موافق با بودن یا پذیرفتن مهاجرین و اعزاب یا کشورهای یا حتی مردمهایی هستن که مخالف از این. به این دلیل اروپا، اتحادیه اروپا در دو دستگی قرار گرفته، اما بیشتر نگرانی از این وجود داره که اگر اعضاب راست افراطی بیشتر کرسی ها را در پارلمان از آن خود بکنن، که یعنی شامل بیشتر از 750 کرسی هست، اگر تعداد بیشتر اینا داشته باشن و مخصوصا رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در این بسیار نقش مهم و اساسی را داره، هر حزب که بیشترین آرا را به دست آورد رئیس میتونه انتخاب بکنن. خب بالاخره اونا میخوان انتخاب های خود با کرسی بنشانن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، تازه ترین ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال نمایید. صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari و این هم آدرس ایمیل سرویس دری صدای امریکا، dari@voanews.com. ای بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. سری بزنین و وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوین. شب و روز شما بخیر. طاعات و عبادات شما قبول.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.